God. But this time I can't get a hold of my والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النار فأصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول بودیم. خبریه که از ناحیه مقدسه، یعنی از ناحیه امام عصر صادر شده، دعاییه که در تمام روزهای ماه رجب خوندنش خوبه، که در این دعا معارف عظیمی وجود داره در مورد انسان کامل یا همون ائمه و اهل بیت که بارها در موردشون بحث داشتیم. هفته گذشته قسمتی از این دعا رو خوندیم و ترجمه کردیم. البته اینجا آقا جان فقط فقراتی از این دعا رو ذکر کرده اند، دعای رجبیه امام عصر که در خود مقطعی هم هست. و ایشون از جناب سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال می فرماد از دعاهایی که در هر روز ماه رجب خوندنش خوبه که روایت کرده ما را جدم ابی جعفر طوسی که می‌فرماد از ناحیه مقدسه این توقیع صادر شده است که بسم الله الرحمن الرحیم بخوان در هر روزی از ایام ماه رجب به این صورت که اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، خدای تو را می‌خوانم به تمام اون معانی که والیان امر تو را بدان میخوانده اند. که اینو هفته قبل پیرامونش بحث کردیم که اون معانی که والیان امر خداوند رو به اون معانی میخوانند چیه، اون اسمایی که خداوند رو به اون اسما میخوانند چیه که استجابت دعا میشه، دعا مستجاب میشه. و به همین دلیل در روایات ما وارد شده که کسی از خودش دعا اختراع نکنه. روایت داریم شخصی اومد خدمت امام عرض کرد آقا من یه دعایی از خودم اختراع کردم. آقا فرمود دعای اختراعی رو کنار بذار، هر وقت کاری داشتی دو رکعت نماز بخون و متوسل شو به رسول الله. تو متوسل شو به رسول الله، پشت چه خبر آقا، متوسل شو به رسول الله با توسل به ایشون، که ایشون حالا اون معانی که میخوانن یعنی اون حقیقت و باطن رسول الله دعای تو مستجاب میشه. که بهترین استجابت دعا توسل به والیان امر بعد از نماز. فرمود دو رکعت نماز بخون و متوسل شد، چون خود توسل هم آداب داره دیگه، خود توسل هم آداب داره. بعد این والیان امر الهی چگونه هن؟ فرمود المأمونون علی سرک، اینها امین سر تو هن، یعنی اسرار الهی در نزد اینها. که خیلی اسراری در این عالم هست که اینا رو چون هفته قبل بحث کردیم پیرامونش دیگه از روش عبور میکنیم. المستبشرون به امرک، بشارت دهندگان به امر الهی. حالا بشارت دو جوره، یک موقع هست بشارت به خیره، یک موقع هست در قرآن میخونیم فبشرهم به عذاب علیم، میگه آنها را بشارت بده به عذاب علیم، عذاب دردناک. که خیلی از مفسرین اینجا گیر کرده اند که بشارت به عذاب، بشارت چجوری به عذاب میشه بشارت داد؟ چندین بار در قرآن آمده که و بشرهم به عذاب علیم، که اینجا هم میگه شما بشارت دهندگان به امر الهی هستید. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، در فهم قرآن احتیاج به فلسفه نیست، احتیاج به عرفان نیست، احتیاج به علوم دیگه نیست، از خود قرآن باید کمک گرفت. چون خود قرآن تبیان کل شیئه، مبین همه چیزه. حالا مبین خودش نباشه، همه چیز رو بیان میکنه، خب خودش رو هم بیان میکنه. لذا برای فهم قرآن باید بریم سراغ خود قرآن. وقتی میفرماد فبشرهم به عذاب علیم، ما میبینیم بشارت با عذاب جور در نمیاد، باید بریم سراغ قرآن ببینیم بشارت کجاها به کار رفته. اصلا کلمه بشارت در اصل لغت از چیه؟ بشارت از بشره که به معنای پوسته. بشر اون انسان ظاهری رو میگن، خب و بشره اون پوستی که از انسان ظاهره، به این میگم بشره. خب حالا چه ربطی به بشارت داره؟ بشارت یعنی خبر خوش. میگه اون خبری که وقتی انسان میشنوه بر اثر شنیدن او رنگ پوستش متغیر میشه، باز میشه رنگ پوستش. این خبر رو عرب میگه چی؟ بشارت. این خبر رو عرب میگه بشارت، که بیشتر در امور خیر به کار میره، ولی گاهی وقت هم همین بشارت در امور غیر خیر هم به کار میره. کجا؟ مثلا در آیه قرآن میفرماد و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم. میگه موقعی که به یکی از اینها بشارت دخده میشه که دختردار شده ای، زل وجهه مسودا، رنگش سیاه میشه از شرم، و هو کظیم، در حالی که خشمش رو تو دلش فرو خورده، چون نمیتونه سر کسی داد بزنه، کسی رو متهم کنه. اینجا هم کلمه بشارت به کار میره با تغییر رنگ چهره، زل وجهه مسودا، چون بر اثر این خبر رنگ پوستش متغیر میشه. لذا عرب میگه چی؟ بشارت. بشارت اون خبریه که رنگ انسانو دگرگون میکنه، حالا چه در جانب خیر باشه چه در جانب شر باشه. پس حالا که میگه و بشرهم به عذاب علیم، میبینیم که بشارت میتونه در مورد عذاب هم باشه، خبر میده طرف رو، منتها کی میخواد خبر بده؟ میگه المستبشرون به امرک، شما اید که امر الهی رو بشارت میدید، بشارت میدید که آقا تو شفا پیدا میکنی، بشارت میدی که آقا مثلا در فلان زمین عذاب نازل میشه، بشارت میدی که برای تو فرج حاصل میشه. امر الهی رو شمایی که بشارت میدهید، چون واقفید به امر الهی، که البته در نسخه دیگه آمده المستسرون لامرک، به امرک، یعنی مستسرون یعنی سرداران امر تو هست، کسانی که امر تو رو در نزد اونها سر، در نزد اونها گذاشته شده. خب که امر الهی یک موقع به معنی فرمان فرامین الهیه، که در شریعت میگیم نماز بخونید، امر خدا گفته نماز بخونید، امر خدا گفته حج به جا بیارید. یه موقع هم امر الهی در عالمه، باران به امر الهی میاد، درخت به امر الهی رشد میکنه، هر چیزی به امر الهی اتفاق میفته. لذا در باز در قرآن میخونید وقتی در فرشتگانی که پیش حضرت ابراهیم رفتن بشارت دادن به فرزند، به حضرت ابراهیم، میخواستن برن قوم لوط رو عذاب کنن، قبلش پیش حضرت ابراهیم رفتن، بشارت فرزنددار شدن به ایشون دادن. بعد آیه قرآن میگه ساره خندید، ساره خندید از روی تعجب، بعد گفت اعلد و انا عجوز، چجوری میشه من عجوز پیرزنم، چجور میشه من فرزنددار بشم، عجوزون عقیم، اصلا نازا هم بودن، من گذشته از نازا بودن الان عجوز شده ام. عجوز، عجوزه یعنی چی؟ پیرزن. از عجز، که دیگه عاجز از به دنیا آوردن بچه، یا از انجام خیلی کارها دیگه عاجز شده، به این میگن چی؟ عجوزه. گفت من عجوزم، من ناتوانم، تازه عقیمم بودم، چون زن از این مدتی که میگذره دیگه بچه دار نمیشه. میگه من از اون مدت که گذشته هیچی، تو مدت خودشم عقیم بودم. بعد جبرئیل به ایشون میفرماد اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ خدا چیزی رو بخواد تعجب میکنی خدا بخواد و اتفاق بیفته؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت دائمیه، چرا تعجب میکنید از امر الهی که وقتی خدا بخواد اتفاقی میفته؟ جایی تعجب نداره که. خب بحثمون در مورد امر بود، اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا متعجب میشوید؟ الواصفون لقدرته، اینها وصف کنندگان قدرت تو هست، اونها میدونن تو چه قدرتی داری. مردم دیگه از قدرت الهی بی اطلاع هن که خدا تا چه اندازه قدرت داره، اصلا اندازه داره قدرت الهی. المعلنون لعظمتک، اعلان کنندگان عظمت تو هن. هر کسی که بخواد خداوند رو به عظمت وصف کنه به اندازه ذهن خودشه، اونقدری که از خدا فهمیده فکر میکنه خدا بزرگه، اونقدری که از خدا فهمیده. لذا امیر مؤمنان میفرماد من وصفهو فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده، به اندازه دانایی خودش داره وصف میکنه خدا رو. آیه قرآن میفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اونی که اینا وصف میکنن، الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص که اونا فقط میتونن خدا رو به درستی وصف کنن. و اسألک بما نطق فیه من مشیتک، و تو را میخوانم به آن نطقی که مشیت در آن در آنان کرده است. مشیت یعنی خاص. روایات اهل بیت میفرمان نحنم وعاء مشیت الله، ما ظرف مشیت خدا هستیم، ظرف خاص خدا هستیم، اون چه خدا میخواد در قلب ما میاد، در قلب ما هست. وقت میدونید مشیت هم، حالا بحث در علم کلام و در علم عرفان نظری بحث در مورد مشیت زیاده که آیا مشیت حادثه، مشیت قدیمه، خواست خدا، خداوند تازه یه چیزی رو میخواد اینجوری کنه، ها تازه چنین چیزی خواست خدا، یا اینکه نه از ازل این گونه خواسته بوده. اگه مشیت رو حادث بگیریم که خب خیلی حدوث راه پیدا میکنه در حریم قدس الهی، در حریم قدس الهی حدوث راه پیدا میکنه و لطمه میزنه به اون قدمت، به اون وجوب وجود، و حالا اون بحثایی که در علم کلام هست. میگن ما وعاء مشیت الهی هستیم، ظرف خاص خدا هستیم، اون چی که ما خدا میخواد ما میخواهیم. اینم یک بحث خیلی مهمی در معرفت انسان کامل اینجا هست. این نکته رو که خیلی هم در جلسات پیرامونش بحث کرده ایم لازمی که اینجا بگی. اولین موجود که از حق تعالی شرف صدور پیدا کرد، نور اول یا حقیقت المحمدیه بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از این نور اول عوالم وجود نور گرفتن، یعنی اینا واسطه در خلقت عوالم وجود هستن. بحثمون در مورد این وساطت در خلقته، آیا این واسطه در خلقت، این حقیقت المحمدیه که اون نور اهل بیته که میگیم یک نور واحدن، نحن نور واحد، ما یک نور واحدیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله،
صلی علی محمد محمد
که اول و وسط و آخر ما همه محمدن، ما یک نوریم، یک چیز هستیم. خب اجسامشون که متعدده، چیشون متحده؟ اون حقیقت ولایتشون که اون نور اول باشه. این نور اول چنان در حق تعالی فانیه که از خودش اراده ای نداره در مقابل اراده الهی، بلکه مشیت و خواست او خواست خداست. مشیت و خواست او خواست خداونده. لذا می فرماد قلوب ما ظرف مشیت الله. اون که خدا میخواد از قلب انسان کامل در این عالم پیاده میشه. میخوانم تو را به آن نطقی که مشیت تو در اینان کرده است. فجعلتهم، پس قرار دادی آنان را، معادن لکلماتک، اونها رو معدن کلمات خودت قرار دادی. حالا کلمات خدا چی هست؟ که امام معدن کلمات خداست، مخزن کلمات الله. به قول عارف شبستری، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. این عالم قرآنیه که بست پیدا کرده و قرآن تمام این نظام خلقتی که مختصر شده یک کتاب. پس هر موجودی که ما تو این عالم میبینیم یک کلمه ای از کلمات الهی هستن، کلمه ای هستن از کلمات الهی. منتها انبیا، انسان‌های کامل، اولیا، اینا کلمات تاماتن، کلمه جامعه هستن، کلمه کبرا هستن. و امام معدن همه کلماته، معدن همه کلمات، چون همه از نور او به وجود آمدن. پس اصل تمام موجودات میشه حقیقت امام، که امام احاطه داره به تمام عوالم وجودی، حقیقت امام. و ارکان لتوحیده، اینها ارکان، رکن، ستونهای توحیدن. کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، کسی که داخل در آن بشود از عذاب من در امان است. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها، اما این شرط و شروطی داره. و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هستم. یعنی با معرفت به انسان کامل میتونی موحد باشی. و عرض کردیم خود لا اله الا الله 12 حرف داره، به تعداد 12 امام که 12 رکن توحیدن. و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک، اینا رکن توحید و آیات و مقامات تو هن، یعنی تجلیات مختلفه الهی، تنزلات بیشمار الهی، شؤون بی حد و حصر الهی، التی لا تعطیل لها فی کل مکان، که تعطیلی در هیچ جا در این آیات و مقامات تو راه نداره. یعنی هر مکان، هر مرتبه، هر عالمی که شما نگاه کنید جلوه ای از ولایت، جلوه ای از توحیده. مگه آیه قرآن نمی فرماد فأینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده ای، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده ای. این نیست که خدا در یه حدی محدود بشه. و از اونجایی که امام نور اللهه، که الامام نور الله، نور الهی در همه عوالم منتشره و پر کرده همه عوالم رو، به هر طرف که رو کنی رو به امام کرده ای. امام محصور در مکان و زمان نیست که امام زمان در یک گوشه است، در یک جاست، بلکه فضای عالم محضر امامه. به همین علت فرمود شما هر جا ما رو صدا کنید ما حاضر میشیم، هر جایی که ما رو بخوانید ما آماده ایم. فرمود ما با شیعیانمون گوش و چشمی داریم در هر کجای این عالم که باشه، اونها رو میبینیم و صداشون رو میشنویم. منتها این شیعه است که بالا باید بیاد که بتونه از امامش بگیره، سوال میکنه، درخواست میکنه، جواب بگیره، ولی برای اونا که حجاب نیست، از اون طرف برای اونا حجابی نیست، از این طرفی که حجابه. ما چشم و گوشمون بسته است. بعد فرمود یعرفک بها من عرفک، به وسیله اونهاست هر کس که تو را بشناسه. اینم یه بحث مفصلی میخواد که اشارتاً رد میشیم، چون این مباحث رو قبلا در خلال احادیث دیگه عنوان کرده ایم که خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. خدا به وسیله حجت شناخته میشه، چون خیلی همه، اکثر مشرکان هم خدا پرستن، یه خدایی رو میپرستن. خب یکی خدای خورشید رو میپرسته، یکی خدای ماه رو میپرسته برای اصطلاح خودشون، یکی گاو رو میپرسته، یکی آتیش میپرسته، یکی اینو میپرسته، هر کی یه چیز رو میپرسته. به ما بگن شما چی میپرستید، ما میگیم خدا رو میپرستیم، ما هم خدا رو میپرستیم، منتها ما میگیم خدا این گاوه مثلا. حتی اونا هم نمیگن این گاوه ها، اونا یه چیز دیگه میگن. فلسفه بت پرستی هم به این سادگی نیست، منتها میگن کدوم خدا رو میپرستی؟ میگیم خدا رو میپرستیم، یا خب ما هم خدا رو میپرستیم. این خدای شما چه خصوصیتی داره؟ ها؟ این خدای شما به چه وسیله شناخته میشه؟ میگیم خدای ما به وسیله حجتش شناخته میشه. یعنی امام زمان، میگم من خدایی را میپرستم که امام زمان حجت اوست، من اون خدا رو میپرستم. و الا هر کس تو ذهنش برای خودش یه خدایی داره. به همین علت رسول خدا فرمود کسی امام زمانشو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. امام هشتم فرمود من از شروط لا اله الا الله هم، اگه منو نشناسی که خدا رو نشناخته ای. مثل زمان جاهلیت که بت میپرستیدن، نمازم میخونه، روزم میگیره، اگه ولایت نداشته باشه توحیدم نداره. همچنان که اینجا میفرماد دیگه، یعرفو که به ها من عرفک، به وسیله اوناست که هر کی تو رو میشناسه، خدایا به وسیله اونها تو شناخته میشی. از آقا سید الشهدا سوال کردن و ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر کی در هر زمانی است امام زمانشو بشناسه. معرفت خدا یعنی این. لذا فرمودن بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه. بنا عبد الله، به وسیله ما خدا عبادت میشه. اگه اینا نباشن طرف میشه عبده اوثان، بت پرست میشه، ظاهرا داره به طرف قبله نماز میخونه، ظاهرا مسلمانه، اما وقتی امام نداره جزء مشرکان و بت پرستانه، جزء مشرکان و بت پرستانه، چون حجت خدا رو نشناخته، یعنی خدا رو نشناخته. بعد یه عبارت خیلی عجیبی اینجا هست که یه دریا حرف، اگر این خانوما صحبت نکنن اجازه بدن، یک دریا مطلب تو این جمله هست. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. میگه خدایا فرقی بین تو و آنان نیست مگر اینکه آنان بندگان تو هست. خدایا فرقی بین تو و آنها نیست، لا فرق بینک و بینها الا ان انهم عبادک و خلقک. خیلی عبارت بلنده. میگه فرقی بین تو و امام نیست، فقط این فرق است که امام بنده توه. یعنی چی؟ یعنی اون چه از صفات و اسما که خداوند داره به حجتش داده، چون معادن کلمات الله هن، محل اسرار الهی هن، نور الله هن. فقط یک تفاوت هست و اون اینه که امام غنای ذاتی نداره. امام غنای ذاتی نداره، یعنی اون که داره از خدا داره. چی داره؟ جمیع اسماء الهی رو، جمیع کمالات ذات رو. خیلی این عبارت بلنده، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. عزیزان گفتم اون احادیث و ادعیه‌ای که از ناحیه مقدسه صادر شده اینا رو قدر بدونی، که امام عصر ظاهرا یه مقدار بی پرده تر از امامان دیگه حرف میزنن، یعنی عباراتی پیدا میشه که سخت میشه تو احادیث دیگر ائمه پیدا کرد، چه تو ادعیه‌ای که ایشون دارن، چه تو بعضی از روایات، اگرچه خیلی اندکه، مثلا نسبت به امام صادق احادیثی که از ایشون صادر شده که اکثرا نامه است، توقیعه، ولی همونایی که هست قدر بدونید. و یه بار گفتیم در توسلات هیچ توسلی مثل توسل به خود امام عصر جواب نمیده، چون امام حیه، امام زنده است. یکی از بزرگان اهل معرفت فرموده بود که تو این عصر مثلا دیدن امام زمان خیلی راحت تر از دیدن امیرالمؤمنینه، خیلی راحت تر از دیدن امام حسینه، حتی در عبقری الهسان نهاوندی نقل میکنه از یکی از علما که من خیلی تشنه دیدار امام حسین و امام عصر بودم، متوسل شدم، چقدر رفتم نمیدونم مسجد سهله، حالا یا کجا بود که متوسل شده بودم و گریه و زاری و ناامید شده بودم دیگه، تا اینکه عمامه سیادتمو برداشتم پرت کردم مثلا بالای ذریعه نمیدونم کجا از ناراحتی که من چرا نتونستم اینا رو ببینم. بعد یه سید بزرگواری رو دیدم آمد با من احوال پرسی کرد، گفت بیا با هم بریم، با اسم منو گفت و منم متوجه نبودم که این حالا اونقدر عصبانی بودم، گفت خب شما چی میخوای اینقدر ناراحتی میکنی؟ گفتم آقا میخوام امام حسین رو ببینم. گفت خب الان نمیشه تو این، یعنی الان تو نمیتونی، خیلی باید افقت بره بالا، مثل یه بچه دبستانی که مثلا بگی من میخوام سر کلاس دانشگاه برم، یعنی خب تو نمیفهمی اصلا، بلوغشو نداری. اما اون حاجت دومش که دیدن امام عصر بود، با خود ایشون داشت صحبت میکرد، یا حالا قضایا رو نقل میکنه به کجا رفتن چی شد چه اتفاقی افتاد. بعد متوجه شدم عجب ایشون وجود نازنین امام عصر بودن، که حضرت میگه الان امکانش نیست تو امام حسین رو ببینی، ولی در مورد حاجت دوم میگه چیزی نگفت، سکوت کرد چون در کنارم بود. خب حضرت توسل به آقا بقیت الله از همه بیشتر جواب میده. نظرم میخواهید کنید، نظر امام زمان کنید، نظرم میخواهید کنید، نظر وجود مقدس ایشون کنید. خب ما بیشتر از این در مورد این جمله فعلا نمیتونیم، یعنی جلسه اجازه که بیشتر از این بخوایم باز کنیم. انشاءالله طلب عزیزان باشه تا یه وقتی که حالا این بتونیم این مطالب رو عمیق‌تر بشکافیم، که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خیلی حرف بلندیه، فتقها و رتقها به یدک، بستن و باز کردن آن به دست توست خدایا. فتق و رتق به معنی بستن و باز کردنه، ختم و فتح و گشایش و بستن، چون گفتیم اون حقیقت فانیه در خداست، اون نور اول از خودش در مقابل حق اختیاری نداره، لذا فتق و رتقش به دست خود حق تعالی. بدعها منک و عودها الیک، از تو ابتدا شده و به سوی تو بر میگردن. اعزادون، اونها پشتیبانان و اشهادون و گواهان و مناتون، ممتحنان، امتحان پس داده ها و ازوادون، مدافعان و حفظتن و روادون و حافظان و بازرسان تو هن، که خودی تک تک اینها حالا چه معانی داره. فبهم ملعت سماعک و ارزک، خیلی عبارات بلنده، میگه به اینهاست که تو آسمان و زمین رو پر کرده ای، آسمان و زمین از وجود اینها پر شدن. تو دعای کمی مگه نمیخونیم و به اسماء کلتی مل ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که رکن همه عالم رو پر کرده. خب همه عالم لبریز از اسماء هن، اسماء الله. مگه معصوم نفرمود نحن و الله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خداوندیم. میگه به وجود این هاست که که آسمان و زمین پر شده، حتی زهر ان لا اله الا انت، تا آن که لا اله الا انت توحید ظاهر شود، که ظهور توحید به ظهور انسان کامله، اون حقیقت انسان کامل که نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. بیشتر از این تو این جلسه نمیشه باز کرد اینها رو، چون هر چیزی مقدماتی میخواد جلسه یه مقدار، چون عمومیه. انشالله طلب عزیزان باشه تا یه وقتی که سر این مطالب باز بشه. فقرهای توقیع را درجتی رفیع و مکانتی عالی است و در بیان اطوار وجودی انسان و ایام عروجی وی حائز اهمیتی به سزاست، که انسان چه مقاماتی داره، چه طورهایی داره، به کجاها میتونه برسه، به جایی میتونه متصل بشه به نوری که همه عوالم رو پر کرده. خداوند سبحان توفیق نیل و ادراک حقایق این اشارات را مرحمت فرماید. این توقیع مبارک در اداد همان بیان منطق اهل بیت اسمت و وحی است که صدوق در مجلس اول امالی به اسنادش روایت فرموده است که قال سمعت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود ان حدیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما سنگین است، صعب، دشوار، لا یحتمله الا ملک مقرب، نمیتونه حمل کنه اون رو مگر ملک مقرب، یعنی همه ملائک هم نمیتونن تحمل کنن، او نبی مرسل یا پیامبری مرسل بتونه احادیث ما رو بفهمه، تحمل کنه اونها رو، اسرار رو، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا بنده مؤمنی که خدا قلبشو به ایمان امتحان کرده باشه، که حالا به ایمان امتحان کرده باشه، یکی از معانی امتحان کهنه کردنه، قلبش به ایمان کهنه شده باشه، یعنی خردش رفته باشه، او مدینتون حسینه، یا شهری که برج و بارو داره. قال عمرو راوی سوال میکنه که مدینه حسینه یعنی چی؟ شهر برج و بارودار یعنی چی؟ امام فرمود احادیث ما رو نمیتونه حمل کنه مگر ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمن ممتحن، و مدینتون حسینه، شهری که برج و بارو داشته باشه. شهر برج و بارودار چیه؟ ایشون میگه من هم سوال کردم از حضرت که آقا مدینه حسینه یعنی چی؟ فرمود یعنی القلب المجتمع، قلبی که دارای جمعیته، مقام جمعیت داره، چون قلوب متشتتن، پراکندن، هم واحد و قلب مجتمع اگر یافت بشه، به گفته عرفا میگن اگر طرف به قلب مجتمع برسه به قرآن وجودی خودش رسیده، قرآن وجودی، به اون قلب مجتمع برسه انسان، هر تصرفی رو میتونه در عالم انجام بده. حضرت یوسف وقتی فرار میکرد، حضرت یوسف وقتی جوانکی بود از دست زلیخا وقتی فرار میکرد، به هر در بسته‌ای که میرسید در باز میشد. این به خاطر قلب مجتمع یوسف بود که با همه جمعیت، با همه وجود میخواست فرار کنه، میخواست گناه نکنه، لذا درها بروش گشوده میشد. حالا اگر انسان به این مرتبه قلب مجتمع برسه، همه عالم در اختیارش در میاد، همه عالم در خدمتش در میاد. و این گونه کلمات معجزات قولی این وسائط فیض الهی است که عالمان را در حجت بودن آنان حجت بالغه است. این روایات و این اسرار خودشون دلیلن که اینا حجت خدا هستن، دلیل بر اینن که اینا امام به حقن. و اینا این کلمات رو از دیگران چرا ما سراغ نداریم؟ چرا نیست تو دست و بال دیگران؟ این همه صحابه داشت پیامبر، یکیشون مثل امیرالمومنین روایات داشته باشه، احادیث، اونم این احادیث، حرف روزمره که زیاده، حدیثی بگه که 1400 سال بگذره، 1000 سال بگذره، مثل ملا صدرایی پیدا بشه بتونه بفهمه که ایشون چی گفته اون موقع. این همه که میگن عمر عمر، خب یه حدیث از عمر بیاید ببینیم چی گفته. ها؟ در امور اخلاقی، در امور اعتقادی، ابوبکر یه حدیث از ابوبکر بیارید ببینیم، کلمه‌ای بیارید ببینیم چی گفته. خب کتاباشون هست دیگه، کتب اهل تسنن هست، کلمات اونا رو نوشتن. خب همونجوری که روایات ما از امیرالمومنین هست، یه کلمه درست حسابی پیدا کنید، معرفتی پیدا کنید. آقا جان میفرمود یه کلمه از عمر ما پیدا کردیم، اونم حالا چیه؟ که مثلا میشه یه جوری ادبیاتشو بگیم، مثلا یه مقدار حالا ادبیات توش به کار رفته، کلامی به این مضمون که عطر فروشی شغل خوبی است که اگر ربح ندارد ریح دارد. ربح با ریح یه نقطه فرق میکنه، ربح یعنی سود، اگه سودم نداشته باشه بوی خوبی داره. میگه این یه کلمه از عمر تو کلماتش پیدا کردیم که حالا میشد یه جوری مثلا بگی یه کلمه ادبی. این کلمات اینا خودشون معجزن، معجزات قولی هن که برای علما اینها معجزن. من دنبال کسی باید برم که علم داشته باشه، معرفت داشته باشه. امام بی علم چه امامیه؟ در رساله لقاء الله این توقیع شریف را شرح و بیانی به اختصار و ایجاز نموده ایم، رجوع شود. والحمد لله رب العالمین. شنبه 27 شعبان المعظم 1405 هجری قمری مطابق با 28/2/1364 هجری شمسی. که این 40 حدیث الحمدلله نمیدونم این 2-3 سالی فکر کنم طول کشید تا به اتمام برسه. خب ایام شهادت مظلومانه تنها یادگار رسول الله ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای اینکه مظلومیت اینا رو بفهمیم کافیه یه ذره انسان معرفت پیدا کنه به مقام اینها، که این خاندان چه بودن و اینها چی کردن با این خاندان. چی کردن با این خاندان یا الله یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
يا ابن الحسن الهزام يا ابن الهزام يا ابن الهزام يا ابن الهزام دمباله درمي دمي يا ابن الهزام دمباله
الله يا أهل العالم
نبقيت الله الا يا اهل الاولى الا بقيت الله
Yeah.